ساعت 3 بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با آخرین خبرها و گزارش‌ها. یک نفتکش در دریای عمان از سوی افراد مسلح نقابدار با لباس نظامی توقیف شد. انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات زندان و شلاق برای مهدی یراحی خواننده معترض ایرانی را محکوم کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 35 تن در نقاط مختلف ایران مرتبط با انفجارهای کرمان خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم و همراه شما با خبرها. شرکت امنیت دریایی بریتانیا میگوید صبح پنجشنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آبهای میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. گزارش شده که تماس با این نفتکش که با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد قطع شده و این کشتی به سمت بندر جاسک ایران در حال حرکت است. این نفتکش پیشتر نیز به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی آمریکا توقیف و محموله‌اش مصادره شده بود. در همین حال شرکت تانکر ترکرز که حرکت‌های کشتی‌ها در دنیا را دنبال می‌کند، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این کشتی همان کشتی سوئز راجان است که اکنون به سنت نیکولاس تغییر نام داده و حامل نفت عراق است. رویترز میگوید که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است هنوز به پرسش این خبرگزاری درباره این رخداد پاسخی نداده. اما انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات برای مهدی یراحی خواننده معترض را محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدام‌های حکومتی در ایران دانست. بیانیه این نهاد مدافع حقوق نویسندگان و هنرمندان چهارشنبه منتشر شده و در آن آمده که درک اینکه حکومتی یک ترانه را تهدیدی چنان بزرگ می‌بیند که آهنگسازی محبوب را به حکمی چنین بی‌رحمانه محکوم می‌کند سخت است. انجمن قلم آمریکا در این حال نوشته که متأسفانه در ایران امروز این باعث تعجب نیست. زهرا میرویی وکیل دادگستری سه‌شنبه نوشته بود که مهدی یراحی خواننده‌ای که به دلیل یکی از ترانه‌هایش تحت پیگرد قضایی قرار گرفته به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پنجشنبه در بیانیه طراح اصلی حمله ها به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی کرد و خبر داد تاکنون 35 تن در استانهای مختلف ایران در پیوند با این پرونده بازداشت شدند. به گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، عبدالله تاجیکی 2 روز پیش از عملیات کرمان از ایران رفته است. در بیانیه وزارت اطلاعات عامل انفجار اول فردی به نام بزیروف اسرائیلی 24 ساله و تبعه تاجیکستان معرفی و گفته شده که او در افغانستان آموزش دیده و از مرزهای جنوب شرقی وارد ایران شده بود. وزارت اطلاعات گفته که بررسی ها برای تعیین عامل انفجار دوم و هویت او ادامه دارد. این وزارتخانه همچنین گفته افرادی در خارج از مرزهای ایران مرتبط با انفجارها شناسایی شدند که به نوشته بیانیه تعقیب آنها در دستور کار است. در 2 انفجاری که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان رخ داد، بیش از 90 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انجام این انفجارها را بر عهده گرفته. اما شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار پایان دادن به حمله های حوثی ها در دریای سرخ شد. شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی ژاپن و ایالات متحده برای پایان دادن به حمله های شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ را تصویب کرد. این قطعنامه با 11 رأی موافق، 4 رأی ممتنع و بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید. در واکنش محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی ها این قطعنامه را یک بازی سیاسی توصیف و آمریکا را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده است. حوثی های یمن میگویند در حمایت از فلسطینی ها کشتی های مرتبط با اسرائیل را در دریای سرخ و تنگه باب المندب با پهپاد و موشک هدف میگیرند. با این حال بسیاری از کشتی هایی که در این مدت هدف حمله قرار گرفتند ادعای ارتباط با اسرائیل را رد میکنند. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره دریاچه ارومیه، در حالی که دریاچه ارومیه سالهاست که خشکی تدریجی رو تجربه میکنه و امید کمی به احیای اون هست. پروژه مالچ پاشی دریاچه ارومیه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران به نگرانی فعالان محیط زیست در این باره دامن زده. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی و واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست در اجرای طرح مالچ پاشی دریاچه ارومیه، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ادعا کرد که این موضوع صحت ندارد و کذب محض است و این طرح تنها مربوط به یک کار علمی و آزمایشی است. همزمان با این انتقادها، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اعلام کرد که این اقدام بدون انجام هماهنگی و عقص مجوزهای لازم انجام شده است و به همین دلیل از مالچ پاشی بستر دریاچه ارومیه جلوگیری شده است. نگرانی از مرگ دریاچه ارومیه برای اجرا شدن طرح مالچ پاشی با پخش یک گزارش در تلویزیون جمهوری اسلامی در روز 17 دی ماه بالا گرفت. در فضای مجازی بسیاری مخالفت خود را با بازنشر این ویدیو اعلام کردند و نوشتند مالچ پاشی پذیرفتن خشکی و پایان عمر دریاچه ارومیه است و این سوال را مطرح کردند که اگر پروژه تحقیقاتی است چرا بدون هماهنگی، پنهانی و بدون مجوز دست به اجرای آن زدند. پدیده مالچ پاشی که در ایران رواج پیدا کرده اما چیست و چه پیامدهایی دارد؟ کاوه مدنی، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
به طور کلی از مالچ برای تثبیت خاک و جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار و نمک استفاده میشه. پدیده‌ای که سالهاست داریم مشاهده میکنیم در شرق و جنوب غربی کشور، در سیستان و بلوچستان، در خوزستان و استانهای غربی که گرد و غبار تقریبا دائمی شده و هر سال این اتفاق داره میفته. تالاب‌های خشک یکی از کانون‌های گرد و غبار هستن، کانون‌هایی که در واقع به دست بشر با مدیریت بد درست شدن و این پدیده رو ما حالا در دریاچه ارومیه داریم و البته تالاب‌های دیگر کشور که خشک شدن. خب عقل سلیم به ما میگه که برای تثبیت خاک بهتره رطوبت رو بالا ببریم. رطوبت به صورت چسب عمل میکنه و کمک میکنه که ذرات خاک کنار هم دیگه بمونن، اما خب الان شاید برای این قضیه خیلی دیر شده در برخی از نقاط و مدیران نمیدونن بعد با این پدیده چه بکنن. آب امسال بارندگی هم بسیار کم بوده، حقابه دریاچه ارومیه هم چندین ساله که تأمین نشده، تو وضعیت بسیار شکننده و بدی قرار داره و حالا یه کانون جدید هست که نگرانش هستن.
با همه اینها میثم سعیدی مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست هم توییت کرد که خاک پوش یا مالچ غیر نفتی تنها در مساحت 60 متر مربع از دریاچه ارومیه و به منظور تحقیقات انجام شده است. کاوه مدنی تأکید کرد که ادعای مقامات ایران مبنی بر غیر نفتی بودن و تجزیه پذیر بودن این مالچ اما به راحتی قابل قبول نیست.
قضیه به شدت نگران کننده است برای اهالی محیط زیست و متخصصان و نقدمندانی که میبینن که به جای اینکه حقابه تالاب تامین بشه ما رفت ورود کردیم به گام بعدی، یعنی پخش کردن مالچ و تثبیت خاک، یعنی که قطع امید از احیا و وارد مرحله بعد شدیم. این اولین نگرانی است اما به این محدود نمیشه. مالچ تجزیه پذیر به این راحتی قابل اثبات نیست. سالهای ساله که ما با این بحران در سراسر کشور روبرو هستیم و مالچ هایی که تجزیه پذیر باشن و کیفیت خوبی داشته باشن متاسفانه موجود نبوده و این مشکل فقط محدود به ایران نیست، در جهان این پدیده رو ما باهاش مشکل داریم. برای این ادعا که این مالچ تجزیه پذیره به راحتی قابل قبول نیست از طرف دغدغه مندان. ابراز نگرانی میکنن مردم و عملا به داد سازمان محیط زیست و ستاد احیایی میرسن که از کل پروژه ظاهرا بیخبر بوده. این پروژه توسط منابع طبیعی داشته انجام میشده، الان سازمان محیط زیست میگه که فقط در 60 متر مربع داشته انجام میشده و کار تحقیقاتی بوده، اطلاعاتی که پنهان بوده از مخاطبین. فکر میکنم که این کنشگری به داد سازمان محیط زیست و به داد طبیعت و محیط زیست ایران رسیده.
نگرانی از اجرا شدن این پروژه و خشک شدن دریاچه ارومیه در حالی است که هشدار درباره مرگ تدریجی دریاچه ارومیه به خاطر سدسازی‌های غیر اصولی سپاه پاسداران و حفر هزاران چاه غیر قانونی از سالها پیش نیز آغاز شده بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره اقدامات سازمان محیط زیست از جمله مالچ پاشی در دریاچه ارومیه که نگرانی فعالان محیط زیست و دریاچه ارومیه را در پی داشته و این کار به نوعی پذیرفتن خبر مرگ دریاچه ارومیه است.
ما که نبودیم، نظام اعلام کرد انتقام انفجار بمب در کرمان رو پیش پیشکی گرفته و اون قضیه انتقام سخت و اینا حتی در حد حرف هم دیگه کنسله.
زرش
خبر: بیش از 99.7% از تهرانی ها سرزنده نیستند.
خبر: فقط 0.3% تهرانی ها دارن بشکم میزنن.
وزیر ارشاد گفت ماهی 1,000,000 ایرانی تو ایران میرن کنسرت.
آها، نوحه و مدعی هم کنسرت حساب کرده.
و انجام عملیات مالچ پاشی در محل دریاچه ارومیه،
دویر ارومیه بابا،
نشون داد که طرحهای نجات دریاچه بیشتر برای نجات جیب کسایی بوده که دنبال بودجه‌های بی‌صاحب دولتی بودن. ما که نبودیم، شما که بودین، میتونین پیاماتون رو برامون بفرستین و بگین تو این مدت چیا دیدید و شنیدید تا در برنامه این هفته شما هم سهیم باشین. همین چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه ساعت 9 تا 10 شب در ایستگاه فردا با من فرشید منافی همراه بشین از رادیو فردا.
اما آمریکا و متحدانش ادامه حمله‌های هوایی گسترده روسیه علیه اوکراین از جمله با استفاده از موشک‌های ساخت کره شمالی و پهپادهای انتحاری شاهد ایرانی رو به شدت محکوم کردند. صبح پنجشنبه اصابت چند موشک به هتلی در مرکز شهر خارکیف دست کم 13 زخمی بر جا گذاشت. در میان اونها گزارشگران خبرگزاری‌های دولتی ترکیه و برخی کشورهای دیگه هم حضور داشتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کیف متحدان غربی خود را فرا خواند گام‌های فوری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین بردارند. بررسی این درخواست چهارشنبه محور کلیدی نشست اضطراری شورای اوکراین ناتو در بروکسل بود و در دیدار هفته آینده مقامات ارشد نظامی اعضای پیمان اتلانتیک شمالی ادامه خواهد یافت. چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نخستین جلسه خود در سال جدید میلادی درباره اوکراین از جمله استفاده روسیه از موشک‌های کره شمالی را مورد توجه ویژه قرار داد. رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به محکومیت این تحول از سوی آمریکا و متحدانش، وضعیتی که روسیه تصویب کننده تحریم‌ها علیه کره شمالی در شورای امنیت و همزمان ناقض این تحریم‌هاست را شنی خواند.
It's abhorrent that a permanent member of the UN Security Council is flagrantly violating council resolutions.
نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن طرح اتهامات علیه غرب، اتهام به کارگیری تسلیحات کره شمالی علیه اوکراین را تکذیب نکرد. سخنگوی کرملین نیز سوالات در این رابطه را بی پاسخ گذاشت و به تکرار این ادعا اکتفا کرد که عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین تا تحقق تمام خواسته های مسکو ادامه خواهد یافت. در مقابل رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد روسیه را می توان و باید متوقف کرد. ولادیمیر زلنسکی طی سخنرانی در میدان مرکزی ویلنیوس پایتخت لیتوانی ابراز اطمینان کرد حمایت از اوکراین به معنای تضمین امنیت اروپا است.
Наша з вами єдність це також і вам безпекова гарантія.
Раїс Чумгур Україн дар Сададас هفته آینده در داووس محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد حمایت‌های بین‌المللی از طرح صلح پیشنهادی کیف را جلب کند. بیش از 100 کشور به جلسه بررسی این طرح دعوت شدند، اما روسیه در میان آنها نیست. موسکو معتقد است با به درازا کشیدن این جنگ که به زودی وارد سال سوم می شود، پذیرش تمام مطالباتش از سوی کیف، واشنگتن و بروکسل اجتناب نپذیر است. کشورهای غربی بر ادامه حمایت خود از اوکراین تأکید میکنند، اما در این مقطع مشکلات داخلی در آمریکا و عدم هماهنگی اعضای اتحادیه اروپا موانعی برای تأمین نیازهای کیف به وجود آورده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.